یه شیره دیگه نه، فقط ماهان.
بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه، شیرالات بهداشتی ماهان.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید، میندازم بهت.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
این دیگه. که خوبیش از شهر فرش به تو ربطی نداره. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم با آشغالا بزنه جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌هارم بیار، کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
با توکل به خداوند مهربان آغاز می‌کنیم کافه خبر امشب رو. در این برنامه که روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه هر هفته به شما تقدیم میشه، میزهای متفاوتی عرضه میشه. میزهای اختصاصی روزهای یک شنبه میز شما که به درخواستهای شما از مسئولین میپردازه. میز اختصاصی روز دو شنبه میز کاملا محرمانه، خبرهای مربوط به آسیبهای اجتماعی. و میز اختصاصی روزهای سه شنبه میز شیشه ایه، خبرهای مربوط به فضای مجازی. البته در کنار این میزها میز خبر، منتخب خبرهای رادیو سلامت و میز تحلیل هم تقدیمتون میشه. اما اولین میز این کافه،
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
امشب سر میز خبر خبرهای ریز و درشتی رو تقدیمتون میکنیم. سر میز منتخب خبرهای رادیو سلامت به برنامه افق روشن و به زندگی سلام کن خواهیم پرداخت و همچنین سر میز تحلیل درباره آمادگی کامل مرز شلمچه برای خدمت رسانی به زوار اربعین و مشاهده اولین ابتلا به آبله میمونی در کشور صحبت میکنیم. موضوع میز شیشه ما هم خود مراقبتی در فضای مجازیه. او افق روشن، منتخب خبرهای رادیو سلامت. مدیر کل برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامعه علمی کاربردی مضامین آموزشی دانشگاه علمی کاربردی را متفاوت از سایر دانشگاه‌ها عنوان کرد. مهندس علیزاده جمالی اضافه کرد محور اصلی این دانشگاه روی مهارت آموزی و دوره‌های عملی است. به گفته جمالزاده، دانشجویان این دانشگاه برای ارتقای مهارت‌های فنی جذب این دانشگاه می‌شوند. خبر دیگر سر این میز از برنامه به زندگی سلام کن. مدیر عامل جمعیت هلال احمر گفت طرح ملی نذر آب 5 به همت جمعیت هلال احمر تا نیمه دوم شهریور ماه در این استان اجرا خواهد شد. علیرضا میربهادین در این برنامه گفت طرح ملی نذر آب 5 در جهت تحقق اهداف بشر دوستانه و خیرخواهانه و به منظور ارتقای سطح سلامت و کمک رسانی به آسیب پذیرترین مناطق محروم و متأثر از خشکسالی در استان اجرا می شود. و خبر دیگری هم بشنوید سر همین میز از نشست دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با مدیر رادیو سلامت. مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست با مدیر رادیو سلامت گفت وظیفه وزارت بهداشت ارتقای فرهنگ و سواد سلامت در تمام جنبه‌ها به خصوص غذا و تغذیه است. دکتر احمد اسماعیل زاده گفت وظیفه وزارت بهداشت ارتقای فرهنگ و سواد در تمام جنبه‌ها به خصوص غذا و تغذیه است، اما باید توجه داشت که وزارت بهداشت ابزاری برای رسیدن به این هدف ندارد و ابزار آن رسانه‌ها به خصوص رسانه لیست. شبکه‌های رادیویی به خصوص رادیو سلامت یکی از مهمترین بازوها و پل ارتباطی ما در نیل به اهداف است.
به دوستان خود بگویید
کافه خبر با ظرفیت نامحدود.
کافه خبر،
کافه خبر یک شنبه تا سه شنبه ی هر هفته از ساعت 23 باز است.
لطفاً نشانی این کافه را به خاطر بسپارید. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بیست و 38 دقیقه و میزی دیگر از این کافه. میز شیشه‌ای میز اختصاصی روزهای سه‌شنبه است. لطفاً با موضوع خود مراقبتی در فضای مجازی همراه ما باشید.
میز شیشه‌ای.
میز شیشه‌ای، تحلیلی بر پربازدیدترین های فضای مجازی.
واقعیت های فضای مجازی.
تکنولوژی‌های جدید ارتباطی مثل گوشی‌های همراه، بازی‌های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی روش زندگی ما رو تغییر دادن و شرایط جدیدی رو برای ارتباط با دیگران و فعالیت‌های اجتماعی فراهم کردن. خب در دسترس بودن اینترنت مزایای زیادی داره و منجر به پیشرفت‌های زیادی هم میشه. علی‌رغم تمام امکانات و مزایایی که تکنولوژی جدید ارتباطی فراهم کرده، اما استفاده نادرست از اون هم تبعاتی داره. امشب درباره خود مراقبتی در فضای مجازی سر میز شیشه‌ای، میزی که اختصاص داره به خبرهای مربوط به فضای مجازی، با کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و کارشناس گروه سلامت روان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران آقای دکتر شهرام خرازی ها می‌خوایم صحبت کنیم. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم آدابی و همکارانتون در رادیو سلامت و شنوندگان این رادیو. امیدوارم بحث خوبی رو پیش رو داشته باشیم
انشاءالله. آقای دکتر خرازی ها، همونطور که عرض کردم به هر حال فواید و مزاراتی داره استفاده از اینترنت و فضای مجازی، اما به ما بگین که خب حالا استفاده از فضای مجازی نیازمند کسب چه آموزش هایی هست که ما بتونیم درست ازش استفاده کنیم و این آموزه های درستمون رو به فرزندانمون هم منتقل کنیم.
در دسترس بودن فضای مجازی و گسترش این فضا در سالهای اخیر و تسهیل دسترسی به این فضا از طریق پیشرفت های تکنولوژی، این تصور و باور عمومی غلط رو در اذهان کل مردم جهان پیش آورده که استفاده از این فضا اصلا نیاز به مهارت خاصی نداره، چون یه چیز دم دست، انگار که ما مثلا داریم تلویزیون خونه خودمون رو نگاه میکنیم. در صورتی که با توجه به تبعات مختلفی که کار در فضای مجازی داره، اهم از تبعات مثبت و تبعات منفی، مسلماً نیاز به ارتقای مدیا لیتریسی یا سواد رسانه‌ای در این زمینه هست و طرز کار با این فضا رو ما باید بلد باشیم. فضای مجازی یه ابزاره، هر ابزاری نیاز به مهارت برای کار کردن با اون داره و اگه ما اون مهارت رو نداشته باشیم طبعا از اون ابزار استفاده درست نمیتونیم بکنیم و مضرات این استفاده نادرست خب طبعا گریبانگیر ما خواهد شد.
بله، خب حالا وابستگی هایی هم به این شبکه های اجتماعی وجود داره و به خصوص در جوانترها میبینیم که تبعاتی هم برای سلامت روانشون داره. شما بفرمایید که در این زمینه هم چه کمک هایی میتونیم بهشون بکنیم و چه راهکارهایی وجود داره؟
بله، از نظر علمی اعتیاد به رسانه هنوز به طور اینترنشنال و کاملا قابل قبول برای همه مجامع پزشکی اعتیاد به رسانه پذیرفته نشده. تنها چیزی که اعتیاد به اون به اثبات رسیده و الان جزء تشخیص روان پزشکی هست، اعتیاد به گیم یا بازی های کامپیوتری هست، اهم از آنلاین و آفلاین. اما میگن که شما اگر که 3 روز موبایلتون رو بذارید کنار و در طول این 3 روز دچار بیقراری نشید و انگار که مثلا یه چیزی رو گم کردید، این احساس به شما دست نده و بتونید خودتون رو کنترل کنید، این نشانه اون هستش که اعتیاد به موبایل ندارید، چون بعضی اصلا اعتیاد به موبایل دارن یا تلفن همراه بهتره بگیم.
بله.
بعضی ها این زمان رو به جای 3 روز 1 هفته ذکر میکنن و در واقع یه تست برای خود ما که اگه میخوایم که ببینیم چقدر وابسته هستیم به گوشی های همراه خودمون، میتونیم برای 3 روز حداقل اون رو کنار بگذاریم، ببینیم که آیا این احساس در ما به وجود میاد، احساس اینکه یک چیزی رو گم کردیم یا نه. اگه این احساس خیلی شدید باشه در ما، طوری که از کنترل ما خارج بشه و ما مجبور بشیم این خودداری از کار با موبایل رو کنار بگذاریم قبل از به پایان رسیدن اون 3 روز، نشون میده که ما یک مشکلی داریم و داریم میریم به سمت اعتیاد پیدا کردن به استفاده از موبایل. اعتیاد به فضای مجازی هم به همین ترتیب، یعنی این اعتیادها البته هنوز میگم در متون علمی به اثبات کامل نرسیده و به عنوان یک بیماری روش تشخیص نمیذارن به جز بازی کامپیوتری، ولی من حیث مجموع به نظر میاد که با توجه به گزارش ها و پژوهش هایی که وجود داره این اعتیاد وجود داره.
بله.
برای اینکه ممانعت بکنیم از چنین اعتیادی و پیشگیری بکنیم و درمان بکنیم، راهکارهای مختلفی وجود داره. ابتدا درمان رو بگم که خب کلینیک هایی وجود داره در کشورهای توسعه یافته برای در واقع درمان اعتیاد به بازی های رایانه.
بله.
کسایی که ساعت های طولانی به خصوص نوجوان ها با گیم و بازی‌های رایانه‌ای سر و کار دارن، ولی در مورد اعتیاد به سایر ابزار و ادوات رسانه‌ای یه همچین درمانی فعلا وجود نداره، چون اصلا بیماری حساب نمیشه فعلا که بخوایم درمان براش بذاریم. برای پیشگیری خب روش‌ها مختلفه و به نظر من مهمترین روشی که خیلی روش تاکید شده همون ارتقای سواد رسانه‌ای، این که ما این فضا رو به عنوان یک ابزار بشناسیم و طرز ورود به این فضا، ماندگاری در این فضا و نحوه ترک این فضا رو به خوبی آموزش ببینیم و خودمون رو بی‌نیاز از این آموزش‌ها ندونیم.
بله.
و بدونیم که چه تایمی از زمان زندگی خودمون رو باید اختصاص بدیم به این فضا. یکی از مهارت‌های زندگی که بسیار روش تاکید میشه و به درد این کار می‌خوره، تا تایم منیجمنت یا مدیریت زمان هستش. این مهارت خیلی مهمه. متاسفانه ما شاهد هستیم که بچه ها به خصوص پسر بچه ها از سن 6 سالگی به بعد 7 سالگی به بعد ساعت ها وقتشون رو به تبلت و موبایل و بازی های رایانه‌ای و فضای مجازی اختصاص میدن، طوری که به حالت بیمارگونه حتی میرسه و ساعاتی رو که اینها میتونن صرف تعامل زنده و حقیقی با افراد هنجوار خودشون بکنن اون رو اختصاص میدن به کار در فضای مجازی و در نتیجه از رشد تکامل روانی خودشون باز میمونن.
بله،
روش ها مختلفه، بسیار روش های مختلفی وجود داره. حتی تو خود فضای مجازی این روش ها آموزش داده میشه بسیار.
درسته.
که چگونه پیشگیری بکنیم از این که در واقع معتاد نشیم به این فضا یا کاربرد های غلط رو در دامشون نیفتیم.
بله. آقای دکتر خرازی ها، قطعا حالا من خاطرم هست که در سالهای گذشته با شما خیلی برنامه داشتیم توی همین شبکه رادیوی سلامت و شما تاکیدتون روی دانش و سواد رسانه‌ای بود. حالا برمیگردیم به حرف خودتون، با ارتقای این دانش و سواد رسانه‌ای ما میتونیم از خیلی از آسیب‌های روحی روانی چه برای خودمون، خانواده و فرزندانمون جلوگیری بکنیم. هر چیزی نیاز به دانش و سواد داره.
بله بله درسته، دقیقاً ریزه‌کاری‌های بسیاری داره سواد رسانه‌ای که متأسفانه در کشور ما بهش زیاد بها داده نمیشه. بارها من در برنامه‌های خودشون به این ریزه‌کاری‌ها اشاره کردم. یک نمونهش مثلا آگهی‌ها و تبلیغاتی هست که در ارتباط با داروهای مختلفی که
بله.
درمان میکنن بیماری‌های مختلف رو از طریق اونها، البته به صورت کذایی و یا روش‌های نادرست و غیر علمی درمانی که توی این فضای مجازی داره تبلیغ میشه. همیشه تأکید کردم که هر موقع با یک آگهی یا تبلیغی مواجه شدید نگاه کنید ببینید شماره موبایل داده یا شماره خط آزاد داده.
بله.
یعنی غیر موبایل، شماره ثابت. وقتی شماره ثابت برای یک آگهی درج میشه، در واقع به ما داره اثبات میکنه که این یک رسمیت بیشتری داره، قابلیت اطمینان بیشتری داره. یه همچین ریزه‌کاری هایی رو ما باید در کار با فضای مجازی بلد باشیم. خیلی به درد اون قضیه خود مراقبتی در فضای مجازی میخوره یه همچین ریزه کاری هایی رو دونستن.
بله آقای دکتر، خیلی دلمون میخواد بیشتر با اتون صحبت کنیم اما زمان برنامه‌مون محدوده و از تذکرات و راهکارهایی که دادید خیلی متشکریم. با اتون خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. سر میز شیشه با آقای دکتر خرازی ها، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی صحبت کردیم.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
اما بریم سراغ میز خبر و خبرهای ریز و درشتی که سر این میز خدمت شما تقدیم میشه. اولین خبرمون مربوط است به انجمن اوتیسم. مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران بزرگترین مطالبه این انجمن را برقراری پوشش بیمه‌ای برای ارائه خدمات به بزرگسالان اوتیسم عنوان کرد. سعیده صالح قفاری گفت با توجه به اینکه شرایط جامعه اوتیسم با شرایط جامعه فعلی ارتباط مستقیم دارد و طبیعتاً هر گونه فشار اقتصادی، اجتماعی، معیشتی و یا فرهنگی و یا هر تغییری در این حوزه مستقیماً در زندگی یک فرد اوتیسم و خانواده او تاثیرگذار است، این مسئله حائز اهمیت است. خبری راجع به سینوفارم. شرکت داروسازی سینوفارم در چین تست واکسنی مبتنی بر mRNA برای مقابله با سویه اومیکرون را همزمان با تایید واکسن جدید مدرنا در انگلیس آغاز کرد. تا اوایل سال 2022 با آغاز واکسیناسیون انبوه مقامات بهداشتی جهان به اتمام شیوع بیماری کووید 19 وعده دادند. هرچند با بروز سویه اومیکرون و زیر سویه های آن قادر به مسئولیت در برابر دستگاه ایمنی نیستیم و شیوع گسترده بیماری به رغم تعداد بالای واکسیناسیون همچنان ادامه دارد. موسیقی
خبری از مدیریت بحران کشور. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از پیگیری برای افزایش سهم نوسازی بافت‌های فرسوده از بودجه کشور در برنامه هفتم توسعه خبر داد. محمد حسن نامی درباره ایمنسازی بافت‌های فرسوده در کشور گفت موضوع ایمنسازی بافت‌های فرسوده چه در شهر و چه در روستا امر بسیار مهمی است که خوشبختانه چند سالی است که جزء اولویت‌های مهم قرار گرفته و ما نتایج قابل توجهی دیده ایم. میزی دیگر از این کافه. ساعت 20:51 دقیقه است.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب در ایام محرم هستیم و کم کم به اربعین حسینی هم نزدیک میشیم و آمادگی کامل مرزهای کشورمون برای خدمت رسانی به زوار اربعین یکی از موضوعات بسیار مهم هست. امشب سر میز تحلیل مرجان قندی راجع به این مسئله و آمادگی کامل مرز شلمچه میخواد با هاتون به اتفاق کارشناس صحبت کنه. خانم قندی سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز هم بخیر باشه. بله دقیقا با توجه به نزدیک شدن به برگزاری پیاده روی اربعین و لزوم آماده سازی زیرساخت‌های بهداشتی درمانی ایجاد شده در مرزها، رئیس اورژانس کشور بازدیدی داشتند از مرز شلمچه. میخوایم الان گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر جعفری میادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر باشه.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، در خدمتتونم.
بزرگوارید. آقای دکتر، در خصوص امکانات و ظرفیت‌هایی که در مرزهای کشور به ویژه مرز شلمچه که بازدیدی از اون داشتید بفرمایید.
بله، سازمان اورژانس کشور به عنوان مسئول کمیته بهداشت درمان ستاد اربعین هست که هماهنگ کننده همه سازمان‌ها و ارگان‌ها هم در داخل وزارت بهداشت، هم سازمان‌های همکار هست که ظرفیت‌های لازم رو تبیین کنه و تعیین کنه و انشالله بتونه خدمت خوب و مؤثر رو در ایام اربعین به زائرین عزیز در حوزه بهداشت درمان ارائه بکنه. خب ما یه برنامه‌ای رو از هفته گذشته شروع کردیم که مرز به مرز رو داریم بررسی میکنیم، امکانات و نیازها رو مورد بررسی قرار میدیم، با مسئولین محلی جلساتی رو داریم که انشالله بتونه اون نیازهایی که خارج از استان لازم هست تامین بشه اونها رو تعیین بکنیم. خب شلمچه از مرزهایی است که خوشبختانه در حوزه وزارت بهداشت ما زیرساخت‌های مناسبی رو داریم. مثلا ما در نقطه صفر مرزی که بیمارستانی رو آماده کردیم و انشالله تا 5-6 روز دیگه آماده بهره‌برداری است و خود زائرین عزیز میتونه از این امکانات استفاده بکنن. اما علاوه بر اون باز با یک بیمارستان توسط ارتش جمهوری اسلامی قرار در همین نقطه، حالا به فاصله بیمارستانی که هست مستقر بشه، یک بالگرد پیش بینی کردیم که مستقر بشه، حدود 6 دستگاه اتوبوس آمبولانس و حدود 40 دستگاه آمبولانس کمکی علاوه بر امکاناتی که در حوزه دانشگاه علوم پزشکی آبادان هست رو پیش بینی کردیم که در اختیار دانشگاه علوم پزشکی آبادان قرار بدیم که انشالله بتونه در ایام اربعین که تقریبا از دهم شهریور شروع میشه تا پایان ماه شهریور انشالله بتونیم خدمات خوب رو ارائه بدیم.
انشالله. آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه هر سال ما از مرزهای غربی هم ورود از کشور افغانستان و پاکستان رو به کشورمون داریم و با توجه به شرایط کرونا، برای مرزهای غربی کشور چه تمهیداتی رو در نظر گرفتیم؟
ما توی مرزهای در واقع شرق کشور میشه دیگه،
بله،
دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ما درگیر هستن. خب ما متاسفانه در مرز ریمدان امکانات زیرساختی ضعیف است، اما همه سازمان‌ها دارن کمک میکنن که انشالله آمادگی لازم رو فراهم بکنن. ما هم اونجا یه هماهنگی رو با سپاه پاسداران زاهدان انجام داریم که یه بیمارستان 32 هست خوابه اونجا مستقر بکنن، یه پایگاه اورژانس هم اونجا داریم دایر میکنیم، اتوبوس آمبولانس و تعدادی آمبولانس هم در اختیار هم دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر قرار خواهیم داد و هم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که پیشبینی میشه حدود 300 هزار نفر از پاکستان و افغانستان وارد مرزهای ما بشن و خروجی اونها هم قرار هست طبق برنامه از شلمچه انجام بشه.
بله.
اونجا هم تعمیرات لازم رو پیش بینی کردیم که انشالله بتونیم خدمات اونها رو هم داشته باشیم.
انشالله. حالا آقای دکتر به عنوان سوال آخر، با توجه به اینکه در فصل گرما هستیم و احتمال پیش در واقع وقوع بیماری هایی وجود داره به ویژه گرمازدگی و یا بیماری های عفونی، چه توصیه هایی برای زائرین دارید؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
خب ما همیشه توصیه میکنیم که معمولا افرادی که آسیب پذیر هستند، کودکان زیر 6 سال هستند، افراد بالای 60 65 سال هستند، اونهایی که بیماری زمینه ای دارن، اونهایی که خدا نکرده سرطان یا بالاخره بیماری های فشار خون یا قلبی دارن، اینها حتما باید با پزشکاشون هماهنگ بکنن و حتما دستور لازم رو بگیرن، چون واقعا گرمای شدیدی رو داریم، واقعا بحث استراحت و اینهاشون مهم هست. در حال امسال قراره جمعیت زیادی رو ما داشته باشیم در بحث اربعین و بالاخره امکانات گرمای زیاد میتونه طاقت فرسا باشه و اونها رو که توان جسمانی ندارن یا مشکلات بیماری زمینه دارن دچار گرفتاری بکنن. حتما با پزشکشون هماهنگ بکنن و در اونها اگر اجازه به اصطلاح اضافه مایی و زیارت رو دادن انجام بدن. لذا اینها مواردی هست که ما نگران هستیم. گرمای هوا بین 45 تا 50 درجه رو پیش بینی می‌کنیم و حتما مشکلاتی رو ایجاد خواهد کرد، باید مراقبت لازم رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر جعفر میادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
خب خانم قندی، خیلی متشکریم به خاطر مطرح کردن این موضوع مهم و خدمت رسانی به زوار اربعین. اما متاسفانه اولین ابتلا به آبله میمونی در کشور هم مشاهده شد. سر این مسئله هم میخوایم سر همین میز با دوستانمون گپ و گفت کوتاهی بکنیم. خانم قندی بفرمایید.
در این لحظه میخوام همراه بشیم با جناب آقای دکتر کمال حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر باشه. اولین مورد ابتلای به آمبله میمونی در کشور گزارش شده، خصوص این مورد بفرمایید و در زمینه علائم که مردم اطلاع داشته باشن.
بعد بسم الله الرحمن الرحیم، از سلام عرض دارم خدمت سرکاری و همکار محترم همشنوندان بزرگوار.
بزرگوار
فرمودید در حال این مورد خانم 34 ساله‌ای هستن ساکن اهواز که مادر همسرشون در واقع از خانواده مراجعه فرمودن.
بله.
حالا شدن با مراجعه ایشون به پزشک متخصص عفونی متوجه در واقع هم دونه‌های و قصورات جلدی که روی دست و پای ایشون بوده، در واقع متوجه شدن که ایشون درگیر این بیماری آقل نمونی هستن، مشکوک میشن و بعد از اون مراجعه میکنن به همکاران ما در مرکز بهداشت و استان خوزستان و به در واقع همکاران بزرگوار ما نمونه گیری میکنن و بعد از اون امور رو به آزمایش خیلی مرجع که پاستور هست ارجاع میتن و میتونم در واقع تایید میشه این در دفت هم اول که مشکوک میشن در واقع ارتباط اولیه رو به جا میانن. خب البته ایشون با علائم بیماری مثل تب و لرز و بدن درد و سردرد شدید در واقع که قبل از اون داشته،
بله،
به دلیل تاول هایی که در ناحیه یک برحال دست و پا و کمر داشته ایش مراجعه کرده و خب با تایید این همکاران ما در واقع اقدامات لازم رو انجام میدن برای در واقع آموزشی به اطرافیان و از طرفی در واقع قرنطینه ایشون در منزل.
بله.
و خوشبختانه با توجه که چند روزی گذشته هیچ کدوم از هم اطرافیانی که به هر حال باشید در تماس بودن مواد علائم مشکوکی تا حالا مشاهده نشده و خوشبختانه خودشون هم به سلامت هستن، هیچ مشکلی نیست.
آقای دکتر ما خیلی کوتاه زمان داریم، در حد 30 ثانیه بفرمایید که این آمادگی در مرکز بهداشتی درمانی وجود داره برای تشخیص موارد مشابه؟
بله، همه مراکز بهداشتی از این دبستان ها الان آماده هستن، مواد همکاران ما در جریان هستن، آموزش دیدن.
بله.
بعد اگر این علامی که از کرده مثل دونه هایی و حتی تاول مانند یا در کفات روی دستش و یا پایشون هست،